وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده. عزیزان، به مناسبت هفته دفاع مقدس ویژه برنامه ای رو تقدیمتون میکنیم با عنوان دفاع بدون مرز، که این برنامه همطور که خدمتون عرض کردم ویژه برنامه است به مناسبت هفته دفاع مقدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله. ولا حول ولا قوة الا بالله. العلي العظيم. يا علي ابن ابي طالب. خداوند پیروزتون بده.
دفاع بدون مرز.
دشمن با اینکه بارها تجربه کرده است که با آهن نمیتواند بر ایمان ما غلبه کند، اما چاره ای ندارد جز این که از همین طریق عمل کند. او میخواهد ما را بترساند.
مسئله دفاع مقدس علاوه بر اینکه یک آزمون بزرگی بود برای ملت ایران، آزمونی هم بود برای بروز استعدادها، هم استعداد اشخاص هم استعداد مناطق کشور.
وقتی انقلاب اسلامی پیروز شد، صدایش به همه دنیا رسید. بسیاری از فعالین ضد استعمار و آزادی خواهان متوجه شدند جریان جدیدی در حال شکل گیری است. اولین مسئله ایران خارج از مرزها هم مسئله فلسطین بود
و اسرائیل با پشتیبانی آمریکا اعتناع به سازمان‌های دست نشانده آمریکا ندارد. هر چی می‌خوان مخالفت کنند، او کار خودش را انجام می‌دهد. مسلمان‌ها ننشینند که حکومت‌هاشون براشون عمل بکنند و اسلام را از دست صهیونیست نجات بدند. ننشینند که سازمان‌های بین المللی برای اونها کار بکنند. ملت‌ها خودشون باید قیام کنند در مقابل اسرائیل.
اولین مهمان خارجی انقلاب ایران هم یک فلسطینی بود. یاسر عرفات به تهران آمد و سفارت اسرائیل به نام فلسطینی ها کلید خورد.
همیهنان مبارز، من از وزارت امور خارجه با شما صحبت میکنم. امروز در این وزارتخانه یک اتفاق مهم افتاد و اون ملاقات و مذاکره آقای یاسر عرفات با آقای کریم سنجابی وزیر امور خارجه کشور ما هست. آقای یاسر عرفات در جمع کارکنان وزارت امور خارجه صحبت‌هایی کرد و همچنین بعد از این مراسم چند یادبود به پدران شهدا که در جریانات اخیر شهید شدند تقدیم کرد. از شما خواهش می‌کنم که به قسمتی از سخنان یاسر عرفات رهبر خلق مبارز فلسطین توجه کنید.
و لذلك عندما نجحت هذه الثورة المباركة قلت إن هذه شعلة مباركة بقيادة إمامنا الأكبر سماحة الله آية الله الخميني.
أما حوادث زیادی باعث شد که دغدغه‌های بیرونی انقلاب اسلامی افزایش یابد. شاید اولین آنها مسئله افغانستان بود. شوروی به افغانستان حمله کرد و در درون این کشور مقاومتی علیه کمونیست ها شکل گرفت.
برادران و خواهران مسلمان شما در افغانستان الان ترکوب می شوند. پشت بام های شهر کابل و پشت بام های شهر هرات فریاد الله اکبر هزاران مرد و زن را در فضا پخش کرد. اتفاقا سربازهایی که برای آدم کشی به افغانستان آورده اند بعضی باز از مناطق مسلمان نشین ترکستان شرقی هستند، اونها هم تحت تأثیر قرار گرفتند و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین.
نتایج این حمله برای ایران بسیار مهم بود. اول از همه حجم مهاجران و آواره‌هایی بود که به سمت مرزهای ایران آمدند. بیش از 2 میلیون نفر که ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی ایران برای هضم آن بسیار کم بود. در این مرحله پیوند مردمی دو کشور باعث جذب مردم افغان و آواره‌های جنگی در بطن جامعه ایران شد. آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی:
بعد از انقلاب دوچار 3 میلیون آواره باشه. 3 میلیون که میگن آواره های افغانی رو میگم، آواره هایی که از عراق اومدن میگن و آواره های جنگ خودمونم میگم. یعنی اگر نیروی فعال کشور ما فرض کنید 15 میلیون باشن، 3 میلیون آواره که کل بر جامعه شدن و سربار جامعه شدند و دقیقاً 500-600 هزار کمتر یا بیشتر هم در خدمت جنگن یا تو میدونن یا پشت جبهه هم دارن کار میکنن، که اینم کار خارج از برنامه.
در تقابل افغانستان و شوروی طبیعی بود که ایران طرف مردم مظلوم باشد. به همین دلیل رسماً حامی مجاهدان افغان شدیم. ایران آن موقع تشکلات رسمی برای ساماندهی سیاست‌های فرامرزی خود نداشت، اما انگیزه شکلگیری از همین جا شروع شد. آیت الله خامنه‌ای رئیس جمهور ایران در سخنان رسمی موضع گرفت:
سیاست دولت جمهوری اسلامی همون سیاست اسلامی است در رابطه با برادران افغان. ما از مبارزات به حق برادران مسلمان افغانی که وطنشان، شرفشان، دینشان، هستیشان مورد تهدید دشمنان اشغالگر ظالم دروغگوی مزور قرار گرفته است حمایت میکنیم. و دنیا بداند که ما رهبران احزاب و گروه‌هایی که در جبهه‌های جنگ در افغانستان دارن می‌جنگن، اونها را نماینده مردم افغانستان می‌دانیم و نه دولت دست نشانده افغانستان یا هر مدعی کفالت و سرپرستی اون کشور را.
حمایت ایران از نیروهای افغان چند لایه داشت. اولا سیاسی بود و ضد استکباری، و دوم فرهنگی بود و به تشابه زبان و دین دو کشور مربوط می شد، و سومین لایه تلاش برای ساماندهی مبارزان افغان بود. حتی آنها به عنوان مهمان در نماز جمعه تهران هم سخنرانی کردند.
این برای اولین بار نیست که استعمار جهانخوار روس توپ‌ها، تانک‌ها، تیارها و ارتش خونخوار سرخ را برای سرکوبی و قتل عام هرچی بیشتر مسلمانان بیدفاع بیسلاح سیلاسا به افغانستان گسیل می دارد و این چنین آشکارا افغانستان را اشغال نظامی می کند.
علاقه انقلاب اسلامی ایران به مسائل برون مرزی درست در اوج روزهایی بود که ما در جبهه‌های نبرد مشکلات زیادی داشتیم. کمبودها فراوان بود و حتی بودجه کشور هم مشکل داشت. محمد علی رجایی نخست وزیر بود.
بودجه ما جمعاً 330 میلیارد تومان هست. از این 330 میلیارد تومان بیشتر از 100 میلیارد تومانش مخصوص جنگ و جنگ زده است. پس ملاحظه میکنید که در مقایسه با سال قبل ما 100 میلیارد تومان فقط به خاطر این جنگ ناچار شدیم که اضافه کنیم بر بودجه و این رو بهش میگیم بودجه جاری، یعنی این پول رو فقط میدیم خرج میشه و هیچ چیزی بازده نداره، یعنی نه ساختمانه، نه کارخونه است، نه حتی سرمایه‌گذاریه آموزش پرورشه که به نظر من اونم سرمایه گذاری هست، از اینا نیست. همونطور که خبر دارید ما گلوله در میکنیم و لوله های توپمون خراب میشه عوض میکنیم و هواهمه‌مون قطعاتش خراب میشه عوض میکنیم و
اما توجه به ارزش‌های انقلابی باعث شد که مخاطب بیرون از مرزها هم برای ما مهم باشد. به عبارتی مفهوم صدور انقلاب خود را در حمایت فرهنگی و سیاسی از آزادی خواهان و مظلومان نشان می داد. امام خمینی بارها روی مفهوم صدور انقلاب تأکید کردند.
ما که میگیم انقلابمون را میخواییم صادر کنیم به همه کشورهای اسلامی، بلکه به همه کشورهایی که مستکبرین بر ضد مستضعفین هستند، میخوام یه همچه وضعیتی پیش بیاریم که دولت، یک دولت زورگوی جبار آدم کش امثال ذالک نباشد و ملت یک ملتی نباشد که دشمن با دولت است. ما میخواییم بین ملت‌ها و دولت‌ها آشتی بدیم. دولت‌ها اگر توجه بکنند یا مطالعه کنند و از ایران را و ببینند ملت ایران با دولت چه وضعی دارد، گمان ندارم که اونها تحت تأثیر واقع نشند.
همین مسئله باعث شد مجاهدان افغان روی توان جمهوری اسلامی حساب کنند. آنها بیش از همه حمایت معنوی مردم ایران را می‌خواستند. درست در روزهایی که هموطنانشان در ایران بودند و آنها در خط مقدم نبرد با شوروی نیاز به آرامش داشتند.
برادران و خواهران قهرمان، اینک ملت برادر شما افغانستان امروز با استعمار شرق می جنگند. پشتیبان آنها در این مبارزه طولانی و سنگین تنها نیروی ایمان و تأیید مسلمان های جهان است، مخصوصا تأیید ملت قهرمان ایران بزرگترین پشتیبان ماست. ما ملت مستضعف افغانستان در مبارزه مشترک علیه استعمار شرق و غرب دستی ملت مبارز و برادر ایران را به رهبری امام خمینی به گرمی می فشاره. هرچی پرتوان تر باد پرچمی توحیدی اسلام به رهبری امام خمینی.
همکاری ایران و افغانستان بعداً در دوره بعد از 11 سپتامبر 2001 دوباره اوج گرفت. درست زمانی که دشمن مشترک از شوروی به آمریکا تغییر پیدا کرد. اما مخاطبان انقلاب اسلامی ایران فراتر از افغانستان بودند. انرژی عظیمی که انقلاب ما به مردم دنیا داده بود باعث شد که حمایت سراسری از شخصیت انقلابی بیشتر شود. در اولین سالگرد انقلاب گروهی از انقلابیون به کشورهای خارجی سفر کردند تا اندیشه خود را به مردم دنیا معرفی کنند. حجت الاسلام با هنر عضو شورای انقلاب به چند کشور سفر کرد.
اونا میپرسیدند که شما در زمینه آموزش و پرورش چه رشدی کرده اید؟ چه کارهای انجام دادید؟ میگفتیم البته مدرسه ساخته اید، بچه های بیشتری به مدرسه آمده اند، اما اون چی که برای ما مهمتر است این که فرهنگ انقلاب ما شکوفا شده. ما نسلمون دارای هویت جدیدی شده، بار فرهنگی تازه‌ای پیدا کرده است، نه اون که کتاب‌های تازه‌ای آموخته، نه اون که فرمول‌های تازه‌ای رو حل می‌کنه، بار فرهنگی تازه‌ای هویت او و شخصیت او پیدا کرده. گفتم نسل ما فداکار شده، ایثارگر شده، احساس رنج از محرومیت محرومان جامعهش می‌کنه، انسانی شده که از اون پوسته خودش در آمده و با درد جامعش در آمیخته و آرموندار شده.
انقلاب ما تأثیر فرهنگی خود را گذاشته بود و حال میباید این انرژی عظیم را مدیریت میکرد. همچنین آیت الله خامنه ای در سفری به هندوستان متوجه علاقه شدید مردم منطقه نسبت به پیام انقلاب اسلامی شد.
در استانهای متعددی از کشور هند در میان مردم مسلمان، اهم از سنی و شیعه، حتی غیر مسلمان، یعنی افرادی که پارسی زردشتی بودند یا هندو بودند، ما ظاهر می شدیم. همین که می فهمیدند این هیئت ایرانی آمده است در فلانجا سخنرانی دارد، می دیدید جمعیت های زیادی می آمدند، حرف را با علاقه گوش می کردند، در مقابل اون چه گفته می شد ابراز احساسات می کردند. در یک کنفرانس عظیم 110,000 نفری وقتی که پیام ملت ایران و پیام انقلاب به گوش مردم رسید، اون چنان این جمعیت به هیجان آمدند.
این توان و ظرفیت انقلاب اسلامی به سرعت مخالفانی پیدا کرده. استکبار قطعاً بیکار نمی نشست تا محبوبیت انقلاب ایران تأثیرات اجتماعی بیشتری ایجاد کند. تحریم و تحریف انقلاب در دستور کار آنها قرار گرفت تا افکار عمومی مسلمانان جهان نسبت به ایران بدبین شود.
وزیر دفاع آمریکا گفت بهترین راه پایان بخشیدن به ستیزه جویی ایران اجرای برنامه تحریم سازمان ملل در مورد واردات ایران است. واینبگر افزود
the embargo resolution were carried out, then you could dry up very quickly Iran's capability of conducting the war and indeed their ability to exist as a nation.
در صورت یک قطعنامه تحریم اجرا شود، در آن صورت ریشه توانایی ایران برای ادامه جنگ به سرعت خشک می شود و در واقع ریشه موجودیت ایران نیز به صورت یک ملت به خشکی می گراید.
کشورهای عربی خلیج فارس که از پیروزی احتمالی ایران نگرانند، تا کنون میلیاردها دلار به عراق وام دادند.
اما ایران تأثیر خود را گذاشته بود. تحریم و جنگ نتوانست جلوی صدور اندیشه انقلاب را بگیرد. در دهه 70 و 80 شمسی فعالیت فرهنگی و حتی کمک‌های مالی و حمایت‌های نظامی مستشاری ما در مجموعه‌ای به نام سپاه قدس متمرکز شد تا بتواند به صورت منسجم مخاطب خود را شناسایی و همراهی کند.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، شنونده هموطنان گرامی، بسیار سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. برنامه‌های رادیو گفتگو رو دنبال کردید. انشالله برنامه‌ای که تقدیمتون شد تا این ساعت مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه‌های این شبکه دارید، شبکه خودتون رادیو گفتگو، میتونید با ما در تماس باشید با دو خط ارتباطی که در اختیارتون هست: 30010-35 سامانه پیام کوتاه ما، 27861035 هم تلفن گویای رادیو گفتگو که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان گرامی است. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید. همچنین شما خوبان میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو در خصوص برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی با همکاران ما در روابط عمومی سازمان در میان بگذارید. همکاران ما در این واحد صدای شما خوبان رو ضبط خواهند کرد و به گوش همکاران بنده در رادیو گفتگو خواهند رسوند. همطور که می‌دونید امروز آغاز هفته دفاع مقدس هست. هفته دفاع مقدس مجالی است برای گرامی داشت شجاعت و ایمان و رخصتی برای پاسداشت اتحاد و همدلی مردم ایران در راه دفاع از ارزش‌های ملی و اسلامی. به پاس 8 سال دفاع جانانه از مرزهای عینی و معنویمان، هفته دفاع مقدس را گرامی می‌داریم. درود خداوند بر شهیدان پاک، جانبازان پاک باز، آزادگان بردبار و رزمندگان بیباک 8 سال دفاع مقدس. خب دوستان عزیز شنونده، خدمتون عرض کنم که میان برنامه کوتاهی رو تقدیمتون میکنیم با عنوان روایت ناتمام به مناسبت هفته دفاع مقدس.
روایت ناتمام. شهید غلام حسین افشردی.
روز 31 شهریور سال 59 غلام حسین دوربینش را آماده کرده بود تا برای عکاسی و تهیه خبر به جنوب برود. ناگهان به یاد یکی از دوستانش در اطلاعات سپاه تهران افتاد و با او تماس گرفت. ماشینشان یک جای خالی داشت. همین جای خالی زندگی غلام حسین را برای همیشه تغییر داد. دیگر همه فقط این اسم را می شناختند: حسن باقری. حسن باقری دست به کار شد. یک جوان نحیف و کم تجربه که با دوربین خبرنگاریش به جبهه آمده بود، در طول 3 ماه سیستم اطلاعات رزمی قدرتمندی به وجود آورد که توانایی‌هایش باورپذیر نبود.
اگه دشمن از یک کانال آبی 1 کیلومتری کم، ما خیلی راحت اومدیم و از این کانال پریدیم رفتیم. های عدالت نشد.
وضعیت در چاله.
شما به جاده اسفالت رسیدین یا نه؟
اشتباه میکنن. به من خودم باش صحبت کردم.
روزی که غلام حسین افشردی با ساک کوچک و دوربین عکاسیش عازم جبهه شد، شاید تصور میکرد که چند هفته دیگر همه چیز تمام میشود. اما 25 ماه طول کشید. ماهایی که به اندازه یک عمر و شاید بیشتر از یک عمر قصه و ماجرا داشت. جنگ جولانگاه حوادث است و همه باید آماده شنیدن اخبار ناگوار باشند. درست مثل خبری که خانواده حسن به زودی خواهند شنید. مدام مشغول کار شناسایی و بازجویی بود. بالاخره تصمیم گرفت به منطقه فچه برود و کار شناسایی را در آنجا ادامه دهد. دیگر چیزی به روز موعود باقی نمانده.
صبح ساعت 10 به شناسایی میره. به منطقه فکه میره. سمت راست جاده آسفالته توی سنگر دیدبانی 4-5 کیلومتری دشمن شروع میکنه به شناسایی ارتفاعات. ساعت 12 ظهر. صدای قاری قرآن به گوش میرسه. گرم شناسایی. حسن محمد رو صدا میزنه و میگه
برو بیرون از اون سرباز بپرس مختصات اینجا چنده.
محمد بیرون میره و خدا انتخاب میکنه.
بالاخره وقتش رسید. آخرین موشک جعبه راهش را خوب بلد بود.
گلوله توپ نزدیک و نزدیکتر شد. به سنگر هدایت شد و منفجر شد. ساعت 3:30 بعد از ظهر روز 9 بهمن 61 حسن به صف شهادت می پیوند.
لازم نیست که خودت بری اون جلو.
نمیشه الان اینجا غیر از این که اپوش بیستیم حرف می زنم اینه که کاری انجام نمیدید. حالا بریم ببینیم چیکار می کنیم.
چرا
عزیز رفته؟ من نمیخوام. آخه چی کار بکنیم؟ تا بدبختی نیست که ایوان.
فعلا انقلاب ما همچون تیر زهراگینی برای تمام مستکبران در آمده است و یاوری برای همه مستضعفین جهان. در این موقعیت زمانی و مکانی جنگ ما جنگ کفر است و هر لحظه مسامحه و غفلت خیانت به پیامبر اکرم صلی الله و امام زمان عجل الله و پشت پا زدن به خون شهدا است. ملت ما باید خودش را آماده هر گونه فداکاری بکند. در چنین میدان وسیع و این هدف رفیع انسانی و الهی، جان دادن و مال دادن و فداکاری امری بسیار ساده و پیش پا افتاده است و خدا کند که ما توفیق شهادت متعالی در راه اسلام را با خلوص نیت پیدا کنیم. درود بر رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی. اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان عجل الله. غلام حسین افشردی. ساعت 12 شب.
یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئه فثبتوا.
ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که در میدان نبرد با گروهی روبرو میشوید ثابت قدم باشید.
و اذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون.
و خدا را فراوان یاد کنید.